نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 11، سیوم مرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. در این فروعات چند مطلب رو بیان می کنند. تو فرع اول ابتدای اشاره می کنند به یه مطلبی که قبلا می گفته بودن، چون الان دو مرتبه بحث ارتباط با اون معلوم خارجی مادی مطرح شد. گفتم تو علم حسی از طریق ادوات حسی متصل میشن، مرتبط میشن با اون امر مادی خارجی. اینجا میخوان در حقیقت بیان بکنن که این اتصال چه نقشی تو ادراک ما داره. آیا علیت برای ادراک داره؟ آیا من علمم از اون بیرون میگیرم؟ که خب بیان جدیدی ندارن، همون بیان سابق رو دارن که چی فرمودن؟ فرمودن تمام این فعل و انفعالات و مادی و شیمیایی و این ارتباطات حسی با خارج همه معدات هست، اینا اعداد هستن، نفس رو آماده می کنن تا ادراک برای نفس حاصل بشه. اما حالا دیگه چطوری حاصل بشه دیگه اینجا چیزی نفرمودن، همین مقدار گفته. فروعون الاول زهرمه ما تقدم ظاهر از آن چه که گذشت. در کجا گذشت؟ عرضم به خدمت شما تا همون فصل اول که ما گفتیم اصلا علم ما مجرده، علوم ما همه مجردن. و اگه مجردن هیچ وقت مجرد نمیتونه عامل و علت مادی داشته باشه، اعداد مادی میتونه داشته باشه، اما بخوام بگیم این ارتباط حسی و مادی که ما با امر مادی داریم این علت ادراک ما هست، این درست نیست. چرا؟ چون این یه چیز مجرد و اون چیز مادیه و امر مادی نمیتونه علت برای امر مجرد باشه. چرا؟ چون علت باید اقوا باشد از معلوم و امر مادی در مرتبه پایین تر از امر مجرد است. ان اتصال ادوات الحس بالماده الخارجیه، اتصال ادوات حس با ماده خارجیه و ما فی ذلک، آنچه که توی این اتصال هست که چی هست؟ من الفعل و الانفعال المادیینه، که بیان از اون فعل و انفعالات مادی باشد. یک فعل مادی است، این که شما چشماتون باز میکنید به سمت اون فعل، و یک انفعال این که شما یک تأثیری مادی از اون میپذیرید، یک تصویری تو چشم شما مثلا میفته، بعد نمیدونم اعصاب شما تحریک میشه، پیام شیمیایی به مغز منتقل میشه. این همه مادی است دیگه. اینا چی هم؟ اینا همه لحصول الاستعداد للنفس، اینا همه برای این است که نفس استعداد پیدا بکنه لادراک صورت المعلوم، برای که صورت معلوم را درک بکند. حالا اون صورت معلوم ها جزئیتن او کلیتن، جزئی باشد یا کلی باشه. خب حالا چطوری این صورت معلوم یعنی چی؟ آیا مفهومه؟ آیا همون موجودات مجرده؟ دیگه اینجا چی نگفتن. خب بعد بر اساس همین که بالاخره ما میگیم اینها اعدادن و علم ما مجرده، یک بحثی رو که تو فضای مشا مطرح هست اون علامه میخوان تحلیل بکنن. اون بحث چیه؟ در مشا یک بحثی به عنوان تقشیر مطرحه. تقشیر یعنی پوسکندن، تجرید کردن. عباراتی دارن مشا که ظاهر این عبارات اینه. البته خب مشا قائل به تجرد علم هستن، نه به این نحوی که علامه قائل هستن، نه به این نحوی که صدرا قائلن. چون اینا تمام علم و مجرد میدونن، تمام مراتب علم و مجرد میدونن، اما در مشرا فقط مرتبه عقلی رو، علوم کلیه رو مجرد میدونن، اما علم حسی و خیالی رو مادی میدونستن و محلش رو همین مغز انسان میدونستن. حالا از این بحث که بگذاریم، من یه عبارتهایی دارم به عنوان بحث تقشیر. ظاهر این بحث تقشیر اینه که مراحل ادراک انسان اینجوریه که کاملا مراحل ادراک انسان میگه به صورت مادی دارن توضیح میده. میگه خب من الان که به این گل نگاه میکنم و ادراک حسی برای من اتفاق میفته، اون ادراک حسی من چیه؟ میگه برای من یه امر مادی حاصل میشه، یه امر مادی که هم ماده دارد و هم عوارض داره. پس ادراک من در درجه اول چیه؟ یه امر مادیه، مادی بین منو که هم ماده داره و هم عوارض، اون عوارضی که وجود مادی داره. بعد این به همون میشه ادراک حسی من. بعد ذهن من، حالا مغز من، چی هر چی اسمش رو میخواد بگذاری، میاد تخشیر میکنه، پوسکنی میکنه، تجرید میکنه. خب چیکار میکنه؟ تو مرحله اول اون ماده رو جدا میکنه از این ادراک، ماده رو جدا میکنه. خب ماده جدا کرد چی تشمیمونه؟ اون حقیقت مادی با عوارض، اون ماده رفته اما اون صورته میمونه با عوارضش، صورته میمونه با عوارض، ولی بازم چیه این؟ بازم مادیه. باز این میشه همون ادراک چیه؟ ادراک خیالیه. در مرحله سوم چه اتفاق میفته؟ باز تجرید بیشتر، تقشیر بیشتر، اون عوارض هم میزنه کنار. اونا رو عوارض این رنگش، مثلا این گل رنگش قرمزه، این رنگ قرمزی رو میزنه کنار. این گل مثلا این چش، این شکل رو داره، شکلش هم میذاره کنار. اونا همه رو میزنه، اون اصل مقومات، همون ذاتیات گل رو نگه داره، بقیه همه رو میزنه کنار. این عوارض، این همون عرضی ها دیگه، ذاتی و عرضی، اونا رو میزنه کنار. اون وقت تش اون ذاتی که مون میشه کلی و اون دیگه مجرده، اون دیگه مادی نیست. این ظاهر عبارت مشیا و اینا اینه.
الان کلی از چی به دست آمد؟
از یک ادراک جزئی مادی، توجه دارید؟ یعنی دو مرحله از ادراک حسی و خیالی مادی بود، رو همین مادی، رو مادی کاری انجام میشه، کار مادیست دیگه، کارای انجام میشه، میشه مجرد. ظاهر عبارت های اینا اینه. اما علامه چی میگه؟ حرفاتی که ما گفتیم کل ادراک چیه؟ کل ادراک مجرده، همه ادراکات ما، همه معلومات ما مجرده، و این کارها و اینها و تمام این فعل و انفعالاتی که انجام میگیره اینا اعداده، برای که نفس من اون حقیقت مجرد رو عرضم به خدمت شما درک بکنه. پس این حالا اون چیزی که اینجا مد نظر اینه که علامه میگه مشا این ظاهر حرفشون اراده نکردن، این میگه تمثیله، این تمثیل خواستن بزنن، این تمثیل خواستن بزنن، نخواستن واقعا این هر ظاهر حرفشون مرادشون نبوده، این تمثیل بوده که در حقیقت میخواستن بگن ما این سه مرحله علم داریم. یه مرحله هست که ازم به خدمت مرحله حسی هست، اون که گفتن، اون گفتن که مرحله حسی ما تو کلامشون چی بود؟ گفتن هم ماده داره، اون خود ادراک ما به حسب ظاهر کلامشون گفتن هم ماده داره هم عوارض. این تمثیل چیه؟ میگه این تمثیل اینه که بخواد بگه در ادراک حسی باید ماده خارجی باشد پیش شما حاضر و شما ارتباط حسی با او داشته باشید. این کنایه از اونه، این تمثیل اونه.
خاطر لوازم مثلا خیلی چیزی داره بفضیم حرفشون رو، اگر حرفشون رو تمثیل نگیم واقعیت بدونیم،
بله،
یعنی یه عبارت خیلی بدی داره، عبارتش رو میخواه میگه در مرحله اول وقتی میگیرم ماده و همه چیز باش هست، یعنی هم مثلا باید جرم داشته باشه، وزن داشته باشه، سنگین میشه مثلا سرش.
خب الان از این حرفا دیگه دنیای غرب از این حرفا میزنه دیگه. علوم شما، علوم شما چیه؟ چیزیست که تا این مغز شما. خب چه چیزی تو مغز شما هست؟ حالا یه تفسیر اینه که گفتن که تو غرب هم دو تا تفسیر وجود داره، کلا میگه مادیه، یه امر مادی در امر مادی، علم شما امورون مادیه در محل مادی که مغز شما باشه هست. برخی باز اینجوری گفتن معنا بودن علم قبول کردن، غیر مادی بودن علم قبول کردن، اما گفتن این امر معنوی که در همین مغزه، محلو نگفتن دیگه، مجرده، به اون قسمتش پی نبرد. حالا به هر حال اونی که عرضم به خدمت شما به مشا نسبت میدن اینه که علم فقط مرتبه عقلی و کلی رو مجرد میتونن، ولی الان علامه داره میگه این عبارت های اینا تمثیله، این که میگن علم حسی ماده هست به اضافه عوارض، این کنایه از اینه که میگه تو علم حسی شما باید اون معلوم خارجی مادی بده پیش شما، به ماده خارجی پیش شما حاضر باشه. خب مرتبه خیالی گفتن با عوارض، خب اون بالاخره عوارض که داره واقعا دیگه، نه عوارض مادی ها، اون یه حقیقت مثالی هست که مقداری از همون عوارض مادی رو داره. این گل الان سبزه، این تصویری هم که من از این گل دارم چیه؟ سبزه. این گل الان این شکل داره، این تصویری که از گل من دارم که یه چیز مجردیه، یه مجرد مثالی، این همون شکل داره دیگه، این اندازش اینه، اونم همین اندازه رو داره. خب اون علم عقلی ما چیه؟ اونم عرضم به خدمت چون اون عوارض نداره و اونم کنایه از اینه که میخواستم بگن برای که شما درک کلی بخوای بکنی باید چند تا فرد را داشته باشی، چند تا جزئی رو درک بکنی تا به درک کلی برسی، وگرنه عرضم به خدمت شما با درک یک جزئی و یک فرد شما به کلی نمیرسی. و یظهر منه، ظاهر میشه از این مطلب، ان قولهم ان التعقل انما هو بتقشير المعلوم عن الماده وسائر العوارض المشخصه المكتنفه بالمعلوم. قول اینها، قول مشائین چی گفتن؟ اینها گفتن تعقل چجوری شک میگیره؟ تو علامه تعقل چجوری توضیح داد؟ گفت تعقل چیه؟ که با این ارتباطات و فعل و انفعالات مادی اینا نفس من آماده میشه اون حقیقت مجرد رو درک بکنه. خب یعنی خلاف اونه دیگه، این که گفتن خلاف اونه. خب پس این رو میگه از این که میگه این خلاف اونه، پس اینا خلاف این صحبت نمی کردن بلکه اینا تمثیل می زدن. این قول اینا که بودن تعقل، اون تعقل به واسطه تقشیر یعنی تجرید معلوم است، معلوم یعنی معلوم رو تجرید می کردن از چی؟ از ماده. این معلوم معلومه به ذات ها، نه معلوم خارجی، از ماده و سایر اعراض مشخصه‌ای که اونا مکتنفت، اونا پیچیده شدن به معلوم، که ببینید اعراض مشخصه تو فضای مشا تشخص به همین اعراض میدونستن، بعد فارابی آمد گفت اعراض مشخص نیست، حتی لا یبقى الا الماهیت المعرات من القشور، تا اینکه انقدر این رو تقشیر کنن، پوستش رو بکنن، تجریدش بکنن تا باقی نماند مگر اون ماهیتی که جدا شده از همه اون قشور و عواره. به خلاف احساس المشروط به حضور المادت و اکتناف الاعراض مشخصه، بر خلاف احساس که احساس مشروط به دو تا امره، یعنی که ماده حاضر باشه و اینکه پیچیده باشد به اون اعراض مشخصه، یعنی خود اون ظاهره، چون خود اون معلومه به ذات، تو خود اون معلومه به ذات ماده حاضر باشه، بحث ظاهر عبارت. و به خلاف تخیل المشروط به بقاء الاعراض.
اینجا دارن هم بس موعد بود مشروط منظورش موعد دیگه.
بله نه الان ظاهر عبارت اینا رو دارم توضیح میدم.
خب ببینید این ظاهر
نه اونا که الان ظاهر عبارت هر از اعداد نداره
به خلافه را لانون فرمه.
نه اینا هنوز عبارت های مشائینه توجه دارید. نه هنوز خبرش نیومده. و یظهر ان قولهم قول على سبیل تمثیل. اینجاست که خبر اون میاد. اینا همه داخل گیومه است. اینا همه عبارت های مشائه. الان ادامهش روشن میشه. و به خلاف تخیلی که اون تخیل مشروط به بقاء الاعراض و الحیات المشخصه دون حضوره حضور بله دون حضورهی داره از شما
حضور الماده
از ما امروز که اشتباه حضور الماده. به خلاف تخیل، تخیل چیه؟ مشروط بینید که اون اعراض باقی بمونه، حیات مشخصه باقی بمونه، اما دیگه توش ماده حاضر نباشه. پس ظاهر این عبارت اینه که علم حسی شما چیه؟ علم حسی شما اون معلوم حسی شما معلوم به ذات، اونی که اینجا هست پیش من، نه اونو خارج کار ندارم. ظاهر این عبارت اینه که این ماده دارد و عوارض. علم تخیلی من ماده رو ندارد اما عوارض رو دارد. علم عقلی من نه ماده داره نه عوارض. و این چطوری حاصل میشه؟ همطور مرحله به مرحله این ما علم حسی من که ماده و عوارضه، این هی از اول از ماده تقشیر میشه، تجرید میشه، بعد از اون عوارض میرسه به اون علم کلی.
این مشاهده ماده در از مرحله اول حسی منظورش میدونی که اصلا مثالا به بیان امروزی ما یه سلولیه که این سلول کار آفدار انجام میده و کار اصلا چیزا، یا نه ماده که همون بیرون مثلا یک صندلی به گندگی و
نه نه ببین شما بالاخره علم که وقتی تو مغز شما مینشیند، علم اگه یه چیز مادی باشه تو مغز شما می نشینه، این مغز شما ماده است دیگه، برای اون محل برای بودی ماده است دیگه.
این مثلا
بله یک امر مادی است ارزم به خدمت شما که در این محل نشسته. خب شما چی می فهمید؟ اینا همه حرف اونا هست داره.
چه فهمید؟ چطور من فهمید؟
گفتم دیگه، میگه سه تا، گفتم سه مرحله علم.
نه نه اون خود سنده بارداش قابل استفاده است. المعلوم ان الماده و سایر الاعراض مشخصات مختلفه به معلوم حتی لا یقاید در ماهیت معراض
نباشه. این علم عقلی، این علم عقلی است.
مخواهی همه اون مراحل رو بالا گفت.
نه دیگه بادوین میگه که
الان میگه این به خلاف چیه؟ بخلاف.
نه نه به خلاف میگه تعقل رو داره میگه، میگه علم احساس برخلاف، میگه در تعقل اینجوریه، در احساس خلاف تعقله، تخیل هم خلاف تعقله. تعقل اونجاییست که هم ماده نباشد هم اعراض نباشه، تقشیر نسبت به هر دو باشه. در احساس هیچ تقشیری نیست، در تخیل از ماده تقشیر شد. بله تفاوت. بله بله بله. این قول على سبیل تمثیل لتقریب، این ارزم به خیلی قولی است بر سبیل تمثیل، یعنی میخواستم تشبیه در حقیقت معقول به محسوس بکنه. لتقریب، برای اینکه مطلب رو به ذهن متعلمین نزدیک بکنه. یعنی این یک بیان چیه؟ بیانیست برای کمک آموزشیه. یه مطلبی رو خواسته به صورت تمثیلی چکار بکنه؟ برای متعلمین بیان بکنه، اونا مطلب به ذهنشون نزدیک بشه. اما حقیقتش چیه؟ و حقیقت الامر ان صورت المحسوسه بالذات صورت مجردت علمیه. حقیقت امر اینه که اون صورت محسوسه بالذات، اون صورتی که محسوس به ذات شما هست، یعنی چی؟ یعنی معلوم به ذات، او خارج نمیگه، اینه که پیش من، نه از اون صورت محسوس من که اینجا هست. اون چیه؟ صورتم یه صورت مجرد علمی است که تجرد مثالی در حقیقت دارن. و اشتراط حضور الماده وقتن بله و اشتراط حضور الماده وقتن اف الاعراض المشخصه لحصول الاستعداد في النقل ادراک الحسی و اینکه شرط شده ماده حاضر باشه، اون امر مادی پیش من حاضر باشه و اون امر مادی هم با عوارض مشخصه پیچیده شده باشه. ببینید الان علامه داره این چجوری داره چیز میگه. ما گفتیم ظاهر عبارت چون این بود که خود این معلوم حسی شما ماده دارد و پیچیده به عوارض. الان میگه این که شرط کردن که اون ماده حاضر باشه تو، یعنی ماده اون گل خارجی، اون گل مادی و اون عوارض داشته باشه، این برای است که حاصل بشه استعداد در نفس برای ادراک حسی. و کذا اشتراط الاتناف بالمشخصات للتخیل، همچنین مشروط بودن اکتناف به اون مشخصات للتخیل، این هم میگه باید برای که نفس آماده بشه، که این تعبیر جالبی نیست. این دیگه در تصور در ادراک خیالی که اون به داخل ادراک خیالی من عوارض رو دارن، امر مجرد اما عوارض رو داره. اونجا دیگه باید بگید این یعنی شرطه. چی شرطه؟ این دیگه جالب عبارته، اینجا جالب نیست. و کذا اون اشتراط پیچیده شدن به اون مشخصات برای تخیل، اینم میخواد بگه از باب اعداده. و کذا اشتراط و تخشیر به این تخشیر به تعقل، این چی میخواستن با این چی میخواستن بگن؟ این که ما با تخشیر و تجرید میرسیم به ادراک عقلی. گفته این تمثیله، تقریب به ذهنه، حقیقتش چیه؟ چون از تمثیلی حقیقتی داره، میگه این چیه؟ لدلالت علی اشتراط ادراک اکثر من فرد واحد لحصول استعداد نقد تعقل ماهیت کلیه المعبر عنه بانتزاع کلی من الافراد. میگه اینم که گفتن تقشیر، این نگه واقعا بیاد ذهن من، نمیدونم مغز من بیاد از اون معلوم پوست بکنه تا به ماهیت برسه، نه اینجوری نیست، بلکه این حقیقتش اینه. این برای نیست که دلالت بکنن، برای این که شرط است برای ادراک، برای این که شرط است ادراک بخشیدیش، برای این دلالت بکنن برای این مطلب که شرط بخشید بر مشروط بودنه ادراک بیش از یک فرد واحد برای این که حاصل بشه استعداد برای این است که اون ماهیت کلیه رو چکار بکنه؟ درک بکنه. یعنی نفس من کی آماده می شود که اون ماهیت کلیه رو درک بکند؟ وقتی که چند فرد را درک کرد، چند جزئی رو درک کرد، زید و عمرو و بکر و اینا رو که دید، نفسم آماده میشه ماهیت کلیه رو ببینه. با صرف یک فرد درک نمی کنه. این مراد از تقشیر اینه. پس تقشیر کنایه از چیست؟ کنایه از اینه که شما چند فرد را درک بکنی، چند جزئی رو درک بکنی، نفس شما آماده بشه تا اون کلی رو درک بکنه، که تعبیر میشه از اون چی؟ به انتزاع کلی از افراد. انتزاع کلی از افراد، آخه ما کلی رو انتزاع نمی کنیم اینجوری که ما یه چیز بکنیم از این افراد به عنوان کلی، نه، اینا همه اعداد است. این چند درک چند فرد و جزئی اعداد است، نفس آماده میکنه تا به اون درک اون کلی برسه. حالا درک کلی چیست؟ اما مفهوم و اما همون علم حضوری به اون حقایق مجرد عقلی.
یعنی در حقیقت تخشیر شما فهمید که دلالت برای این که ما لازم داریم چند تا مورد رو ببینیم تا بتونیم کلی رو ازش بکشیم بیرون، یعنی که تخشیر در حقیقت اشتراک اینا رو بیرون تشخیص میدیم و این چیه و مابل تفاوتا رو کنار میذاریم. فهمیدن تخشیر عملی اینه که ما در اشتراک چند مورد بازده شده تا به کلی برسیم.
حالا همه اینا چیه؟ همه اینها در حقیقت معناش اینه، معناش اینه که شما در درک کلی منفعل هستی، فعالیت انجام نمیدی. توجه داری؟ فقط این حالت هست که شما چند تا جزئی رو که میبینی که اونجا نفست آماده میشه بری کلی رو درک بکنی، همین. اما اینکه شما این چند تا رو ببینی که بر اساس اونها بیای عوارض جدا بکنی، میگه این رنگ مقومش نیست، اون انسان سیاه هم انسان، این وزن مقومش نیست، انسان لاغر هم انسان، اینا این حرفا رو درست نمیدونی، همون حالت تخشیر دیگه. میگه اینا همه اعداده، این کار این تمکنال، شما که چند تا جزئی رو میبینی، این تخشیر، این درک چند تا جزئی، تخشیر و تجرید و جدا کردن اون از عوارض، این یعنی درک چند تا کلی شرطه برای که نفس شما آماده بشه تا درک بکنه اون کلی را. وگرنه اینجوری که شما بیایی تو یک عملیاتی فعالیت‌های عوارض رو بزنی، بعد یه چیزی تشک بونی، این کلیه، مثل یه سکه‌ای که اردم به خدمت شما، این سکه چیه؟ این سکه الان طبق مشخصاتی که داره این سکه ایران، بعد این هی بسابی اون چیزاش نوشته‌هاش پاک بشه، این سکه هر کشور دیگه مثلا میتونه باشه، من مشخصاتش رو زدم، نه اینجوری نیست، نه اینا من زید و عمرو و بکر رو میبینم، این گل و اون گل و اون گل میبینم، بعد نفس من آماده میشه که اون درک کلی براش روی بده. خب از ثانی در قسمت دوم بحث بسیار مهمی رو علامه مطرح میکنن که اینجا به صراحت دیگه بحث مفهوم رو مطرح کردن، که خب این دیگه بعد این مفهوم دیگه محشینم، برقی محشینم گفتن اینجا منظور علامه چیه؟ آیا اینجا علامه خواسته علامه ابن القوم صحبت بکنه؟ یا این مفهوم نمیدونم عرضم به خدمت شما، منظورش از مفهوم اینه که مثلا همون مجردات بگیم این چجوری هست؟ حالا به حال اینجا حرف علامه گفته که در مقام این که ما به چطوری به مفاهیم دست پیدا میکنیم. خب اینجا عبارت علامه اینه که این مفاهیم رو بخواییم جنبندی فرمایش علامه اینه که این مفاهیم رو ما از خارج نمیگیریم، اینا رو از خارج به دست نمیاریم. اینجور نیست که من مفهوم این گل را از این گل خارجی بکنم ببرم تو ذهن خودم، این نیست، بلکه این مفاهیم رو اینجا تعبیر علامه اینه که نفس من انشا میکنه، نفس من انشا میکنه. پس اینجا در حقیقت واهب صور رو خود نفس دونستم. خب اینجا آیا در یه جاهای دیگه علامه واهب صور رو نفسم ندونستم؟ اونجا گفتن نفس خودش نداره، از کجا میخواد اینا رو انشاء و ایجاد بکنه؟ ولی اینجا این حرف رو زدن، بازم طبق مبنای قوم صحبت کردن، اونجا میگفتن از بالا میگیره، توجه داری؟ خب این پس این در اینجا حرف از مفهوم هست، این مفاهیم هم نفس انشاء میکنه. خب اما نکته ای که میگه نفس من اینجور نیست که خود به خود بیاد این مفاهیم رو چکار بکنه، بدون ارتباط با خارج مادی بیاد برای خودش این صور رو انشاء و ایجاد بکنه بدون انفعال از خارج. یعنی اینجا در حقیقت فرع دوم میخواد بگه تو ادراکات ما منفعل هستیم از خارج. خیلی مطلب مهمی است که بحث معرفت شناسی است، که ما در شناخت هامون از خارج منفعلیم، از باب تشبیه میگم، مثل آینه ای که منفعل هست از اون چیزی که مقابلش قرار میگیره، در انفعال نسبت به او این صورت درش به وجود میاد. خب میگه ما نفس ما انشاء میکنه اما با انفعال از خارج به نحو اعداد. من الان که چشمم بازه، این نورم هست، فاصله هم مشخصه، این گل مقابل چشم منه، تصویری از او تو چشم من میفته، اون فعل و انفعالات همه صورت میگیره، این اون وقت باعث میشه نفس من آماده میشه یه صورتی را مطابق این گل انشاء میکنه. و میگه شما یه برهان استدلالم اینجا میاره، برهانم میاره، میگه اگه شما این مرحله رو حذف بکنید، این مرحله اعداد رو حذف بکنید، این مرحله ارتباط با خارج رو چیکار بکنید؟ حذفش بکنید. میدید چه اتفاق میفته؟ این منجر به سفسطه میشه. خب من بریده از خارج، من بریده از خارج این مفاهیم رو بسازم. اگه من بریده از خارج داره نفس من این مفاهیم رو میسازه، انشاء میکنه، چطور است که هر مفهومی فقط به یک واقعیت ارتباط داره؟ چطور است که مفهوم قندان فقط به این بر این قندان صرف میکنه، بر اون فنجان صرف نمیکنه؟ مفهوم گل فقط بر گل صرف میکنه، بر دیوار صرف نمیکنه؟ مفهوم دیوار فقط بر دیوار صرف میکنه، بر گل صرف نمیکنه؟ این چطوری شما اینو میخواد توضیح بدید؟ اگر این مرحله اعداد رو بپذیری، میگه خب چرا من الان یه مفهومی دارم که فقط بر گل صدق میکنه؟ خب من نفس من از طریق ادوات حسی با این گل خارجی مادی مرتبط شد، از اون منفعل شد، در سایه این انفعال یه صورتی مطابقو انشا کرد، که این ارتباطی که من با این گل خارجی داشتم، ارتباط حسی با ادوات حسی، او ارتباط دیگه در ارتباط با این دیوار وجود نداره. این یه ارتباط خاصه، یه ارتباط خاصه، یه انفعال خاصه، یه صورت خاصه. با دیوار ارتباط دیگری است، انفعال دیگری، صورت دیگری است. اما عرضم به خدمت شما، اگر اینا رو حذف کردید، خب نفس من انشاء میکنه. خب چطوری پس این صورت‌های مختلف چطوری به وجود میاد؟ نفس من که نسبتش با همه اینها جدای از اون ارتباطی که گفتیم نسبت بین همه برابره. پس یا باید اصلا عرضم به خدمت شما، یا باید اینجور به تعبیر علامه اینجوری باشد که این چیزایی که تو ذهن من هست اصلا بر هیچی صدق نکنه، چون من بدون ارتباط با خارج، بدون انفعال از خارج اینا رو به دست آوردم. مثل یک کسی که تو اتاق در بسته، بدونی که بیرون اتاق رو ببینه چیکار بکنه؟ برای خودش یک نقاشیایی بکشه، تصویرایی بکشه از بیرون، از بیرون یه تصویری بکشه. مثل اون قصه اونه که آمدن فیل ببینن تو تاریکی، اونا گفتن فیل چیه؟ اون یکی فیل ستوی ستونیه، یه درختیه، دست داشت رسید به پاش. حالا یه کسی تو اتاق دربسته است، هیچ ارتباطی با خارج نداره، میگه آقا شما از درخت یه تصویری بکش، از نمیدونم گل یه تصویری بکش، از سنگ تصویر بده، این هر چی میکشه بر هیچی صدق نمیکنه. یا باید اینجوری باشه که هر چیزی بر هر چیزی صدق بکنه، هر مفهومی بر هر مفهومی صدق بکنه. اما این حالت رو ما نداریم. ببینید هر مفهومی فقط بر یه واقعیت صدق میکنه. این پس نمیسازد، قابل توضیح نیست، الا همین که درسته این صور مجردن، درسته این صور رو من از خارج نمیگیرم، انتزاع نمی کنم، دریافت نمی کنم، درسته که این صور رو حالا نفس من یا میسازد یا من از عالم بالا میگیرم، از اون مجرد فوق خودم میگیرم، ولی اینجا باید این اتصالات حسی مادی با ادوات حسی و مادی که من دارم، این باید نقش داشته باشه تو ادراک من، و این صور باید در انفعال من نسبت به خارج به وجود بیاد، وگرنه هیچ توضیحی ما نسبت به اینها نمیتونیم داشته باشیم. این بیانی است که علامه اینجا دارم. خب عبارت رو
بله اتفاقا میتونه ولی یه شیء خارجی صرف کنه، مفهومی
خب چطوری؟ به چه نکته؟ ذهن شما که نسبت به همه اینها، شما میگید ذهن من، نفس من هیچ ارتباطی با این مواد خارجی پیدا نمی کنه و نسبت
یه تو مفهوم ساختن ازشون کمک نگرفته.
خب چطوری مفهوم ساخته؟ یه مفهوم برای این ساخته فقط برای این صدق میکنه، یه مفهوم برای این ساخته فقط برای این صدق میکنه، چطوری؟ توضیح بدید. در حالی که نفس شما برابره، هم نسبتی که با این قندان داره، با اون صندلی داره، با اون دیوار داره، با اون گل داره،
یه تفاوت رو احساس کردن از کاری که برش مفهوم ساخته، نه اینکه اون برای این مفهوم الان چون این با اون چیز قبلی که دیدم
تفاوتی احساس کرده و همون دیگه ما میگیم ارتباطی با خارج پیدا کرده. ما همین داریم میگیم چرا از این قندان من یه مفهومی دارم که فقط بر قندان صدق میکنه. میگم من در اثر این ادوات حسی که دارم، نفس من مرتبط شده با این قندان. خب با این که مرتبط شد، یه انفعال خاصی، من یه انفعال خاصی اینجا دارم در ارتباط با این قندان که در ارتباطم با اون صندلی ندارم. هر ارتباط حسی با هر محسوسی یه انفعال خاص هست، در نتیجه یک انشاء خاص هست، یه صورت خاص هست، یه مفهوم خاص هست. توجه دارید؟ این به تعبیر دیگری، یعنی تو بحث اصلا بریم عالم آفرینش، اگر شما فقط فاعل داشته باشید، مفید داشته باشید، ولی قابل‌های متعدد نداشته باشید، میتونید توضیح بدید اینجا موجودات مختلف رو داشتن؟ الان اینجا چطور این وقتی که یه با همونی آقا اینجا قابل الف رو داریم، قابل الف فقط استعداد الف رو داره، اون واحد لذا بهش همون چیزی رو که استعدادش داره بهش میده، موجود الف به وجود. اینجا قابل ب داریم، عرضم به خدمت شما، اونجا چی؟ استعداد ب رو دارد. خب اما اگر این قابلا و استعدادا همه رو زیر سوال بردید، بود همه یکسان باشن، اختلافی نداشته باشن، الان اینجا همون قصه همینه. بله نفس من یا اون واحد صور هرچی هست، نفس من داره صورتها رو انشاء میکنه، اینا مجرده، اینا رو من از خارج نگرفتم، ولی نمیشود بریده از خارج، بدون اعداد خارج، بدون انفعال از خارج من اینا رو داشته باشم. چون همون پیش میاد علامه میگه یا باید هر مفهومی بر هر چیزی صدق کنه یا اصلا بر هیچی صدق نکنه، چون جز این انفعالهای خاص ما توضیح دیگه نداریم بخواب بدیم که بگیم چرا من نسبت به این قندان یه مفهوم دارم که فقط برای صدق میکنه، نسبت به این فنجان یه مفهوم دارم فقط برای این صدق میکنه. خب اگه این انفعال رو داشتید میگه خب من اینجا یه انفعال داشتم، طبق اون انفعال خاص یه مفهومه.
حالا این برهانی که الان آوردن هر طرف سری آوردن بود بس همه این برهانی که الان آوردن که شما اگر نپذیرید که انفعال خارجی هم تأثیر گذاره تو احسه این مفاهی، تو ایجاد این مفاهی، این نظرید یا باید کاملا بگی هیچ کدوم به هیچ کدوم از مسائل قابل انتباه نیست، یا بگی که در همه مسائل قابل انتباه. این خودش بذارم نمیم بچه هست کنم، من احساس کنم که نمیشه همچین حرفی بزنی، لزوما این اتفاق بیفته، این ممکنه اتفاقا به خیلی از مسائل مثلا مفاهیم صدق بکنه، این مفهوم به خیلی از مسائل خارجی صدق بکنه و به خیلی دیگه صدق نکنه.
خب چرا علتش چیه؟
نه بس علتش که تو میگم این برهانی که آوردن،
خب
این نه این خودش تمام نیست، خود
برهان چرا تمام؟ شما نقض بکنید دیگه، همینجا فقط بگیم تمام نیست.
من میگم
الان من
خارج اصلش نکرده باشی، اما قابل
انتباه داره. چطور نفس من نسبت به هم، نفس من فاعله، خب نسبتش با همه چیز به جدای از اون انفعال خاص، نسبتش با هر صورتی برابره. چطور صورت‌های خاص، چطور صورتی ساخته از فقط اختصاص به این قندان داره.
الان ما مثلا یه مفهوم می‌سازیم، مثلا مفهومی تو تقسیم ها می‌سازیم، مثلا می‌گیم مفهوم می‌سازیم اونایی که سر دارن، سر داشته باشن.
خب
ببین اونایی که سر دارن می‌گیم مثلا آدمیزاد، ولی سر ندارن نمی‌گیم آدمیزاد.
خب
درست، مثلا هر موجودی تو خارج می‌بینیم سر داشته باشه بهش انتباه بدیم، مسائل دیگه که میبینیم تو خارج سر ندارن اتفاق نمیدیم آدمیزاد.
خب
این مفهوم اومد بدون انفعال از
خارج. بدون انفعال از خارج چطوری؟ چون بدون انفعال خارج مفهومی ساخته که فقط بر اونا صدق میکنه. سوال جواب، این سوال جواب بدیم.
خودم ساختم شوشیم
بری؟ خود ساختی؟ من دارم اختلال عقلی میارم، میگم نفس شما عرضم به خدمت شما چه نقطه، به چه نقطه این نفس شما که عرضم به خدمت شما نسبت به همه حالت نسبت علی السویه دارد؟ چطور عرضم به خدمت شما این میاد مفاهیم مختلف میسازد؟ اینه پاسخ، اینه جواب بده. شما فرض میکنید بدون پاسخ به این،
من الان بدون این که هیچ گونه مفهومی تو ذهنم نباشه نمیتونم یه مفهومی بسازم که عادت واقعا خارج باشه.
چی؟
این مفهوم الان
نه دیگر. الان بحث این نیست که شما خالی و ذهن، بحث چیز دیگریه.
الان من این مفهوم
ببین اصلا شما ابتدا اصلا شما انسان به دنیا آمده هیچ مفهومی تو ذهنش نیست، آرام آرام مفاهیم تو ذهنش شکل میگیره و برای هر واقعیتی یه مفهومی داره، برای هر واقعیتی یه تصویری داره، یه تصویر خاص که فقط بر اون واقعیت صدق میکنه. خب اینجا چی؟ اینجا چطور شما اینو توضیح میدید که چطور این نفس من برای هر واقعیتی یه مفهوم خاص داره، یه تصویر خاص داره؟ نفس من نفس من دیگه هیچ چیزی نیست، میگه نفس من هیچ ارتباطی با خارج نداره. خب ارتباطی با خارج نداره، پس چطوری این مفاهیم خاص رو ساخت؟ این که با همه نسبتش برابره، با همه که نسبتش مساویه، چطور میشه عرضم به خدمت شما میاد مفاهیم متعدد و مختلف و اختصاص به هر واقعیتی میسازه؟ ما میگیم که چی؟ چون با هر واقعیتی ارتباط خاص حسی دارد، در اثر اون انفعال خاصی دارد، در اثر اون انفعال خاص مفهوم خاصی میسازد. توجه دارید؟ این جواب ما پاسخ دادیم. اما شما در صورتی میتونید این رو رد بکنید که بتونید جدایی از این انفعال خاص توضیح بدید که نفس من به این دلیل و آن دلیل، به این دلیل اینجا این مفهوم ساخت، به اون دلیل اونجا اون مفهوم ساخت. اینه دردم به خدمت شما اینجور اینه توضیح بدید. حالا عبارت بخونیم. الثاني ان اخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج. دومین مطلب اینه که این گرفتن مفهوم و انتزاع اون مفهوم از مصداق، این متوقف از بر نوعی از ارتباط و اتصال با مصداق، با مصداق و ارتباط با خارج. سوا اون کانت بلا واسطته، فرقی نمی کنه بدون واسطه باشه.
نفس ارتباط برقرار
میکنه از طریق حس، ادوات حسی. نفس شما هر زمان
ادوات حس خودشون واسطه نمیدونه.
بله
خود ادوات حس چون واسطه اتصال میکنه.
خب بله بلا واسطه، یعنی الان بعدش بلا واسطه روشن میشه، الان روشن میشه. یعنی ببینید در مرحله احساس نفس شما از طریق همین ادوات داره از خارج منفعل میشه. تو مرحله تخیل چیه؟ نه یه واسطه میخوره، از طریق ادوات احساس روی میدهد، از طریق احساس تخیل داره صورت میگیره، واسطه میخوره. اینجا نفس است و ادوات حسی و خارج، از طریق این دیگه بینه اینجا دیگه. ولی اونجا چیه؟ نفس ادوات در اثر ادوات حسی احساس براش روی میده، در اثر احساس براش چی به وجود میاد؟ ادراک تخیلی. سواه اون کانه بلا واسطه، فرقی نمی کنه اون اتصال و ارتباط بدون واسطه باشه، اتصال ادوات الحس فی العلم الحسی بالخارج، مثل اتصال ادوات حس در علم حسی به خارج، او مع الواسطه یا با واسطه، اتصال خیال فی العلم خیالی به واسطه الحس بالخارج، مثل اتصال خیال، خیال در علم خیالی متصل میشه به واسطه اون علم حسی شما به واسطه احساس شما به خارج وصل میشه، و کاتصال العقل فی العلم العقلی من طریق ادراک الجزئیات بالحس و الخیال بالخارج، و مانند اتصال عقل در علم عقلی از طریق ادراک جزئیات، حالا به حس اون جزئیات درک کنه یا به خیال به خارج. عقل شما چطوری با خارج مرتبط میشه؟ عقل من چطوری گفتیم به تعقل میرسه؟ چند تا جزئی رو درک میکنه. خب این جزئیات جزئیات خیالی هستن یا خیالی هستن، جزئیات خیالی از طریق حس با خارج مرتبط میشن، پس عقل من از طریق تخیل، تخیل از طریق احساس، احساس هم از طریق ادوات تا میرسه به خارج. فلو لم تستمد القوة المدرکة فی ادراک مفهوم من المفاهیم من الخارج، اگر که قوه مدرکه در ادراک مفهومی از مفاهیم از خارج، ببخشید، اگر استمداد نگیرد، کمک نگیرد قوه مدرکه در ادراک مفهومی از مفاهیم از خارجی، من الخارج متعلق اون استمداده، متعلق اون لم تستمد، و کان الادراک به انشاء منها، و کان الادراک به انشاء منها، یعنی چی به انشاء منها؟ اون ادراک به واسطه انشایی از همین چی باشه؟ قوه مدرکه باشد، یعنی نفس شما انشا میکنه، ظاهر عبارت اینه. من غیر ارتباط بالخارج، یعنی اینجا منشأ را اون کسی که انشاء صور میکند علامه چی دونسته؟ نفس دونسته. من غیر ارتباط بالخارج، دیگه بدون ارتباط با خارج برای خودش نشسته و هی صورت تراشیده بدون هیچ گونه ارتباطی با خارج، و چه اتفاقی میفتد؟ استبد نسبت صورت المدرکه الى مصداقها و غیره، اون وقت نسبت این صورت ادراکی به مصداقش و غیر مصداقش میشه برابر. این صورت ادراکی رو چطور میخواد به این وصف بکنه؟ بگه این مال اینه، این صورت ادراکی مال این صندلیه، چطور میخواد به این نسبت بدی؟ اگر اونجا بحث ارتباط با خارج مطرح کردی، میگوتی این صورت را من در اثر ارتباط با این صندلی، ارتباط حسی و انفعال خاصی که در این ارتباط برام حاصل شد به دست آوردم، البته نفس من انشاء کرد، فاعل نفس من بود، اونی که انشاء صورت کرد نفس، اما نفس من در چون در اثر انفعال از این صندلی از طریق حس این رو انشاء کرد، پس این صورت مال اینه، و چون که صورت قندان رو در اثر انفعال دیگری، انفعال خاص دیگری، باز از طریق ارتباط خاص دیگری با اون قندان، این صورت مال قندانه. اما اگر اینا رو شما پاک کنید، استود نسبت و صورت مدرکه مساوی هست نسبت صورت مدرک با مصداق خودش، اونی که ما مصداق میدانیم براش و غیرش، اون وقت فکان من الواجب، نتیجه میشه که واجب اینه که انتصدق علی کل شیء، این صورت مدرکه بر هر چیزی صدق بکند، او لا تصدق علی شیء اصلا، یا بر هیچ چیز صدق نکند. به این معنی چی؟ معنی سفسطه هست، یعنی ما علمی اصلا نداری. ولها در حالی که اونی که ما داریم بلوجدان میبینیم که انا تصدق علا مصداقها دون غیرهی، میبینیم این صورت فقط بر مصداقش صدق میکنه، این صورت از صندلی فقط بر صندلی صدق میکنه، صورت قندان فقط بر قندان صدق میکنه. هازا خلفون، این خلاف فرضه. ساعت چنده؟ من دیگه موبایلم خاموش شد. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.